امروز در پارک شهر آقای دکتر هاشم داداشپور معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان مهمان ما هستند. آقای دکتر سلام عرض میکنم به شما، خوش آمدید به رادیو تهران و پارک شهر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، امیدوار هستم شنوندگان شما از صحبتهای امروز ما استفاده بکنن.
ارادتمندم. آقای دکتر رئیس سازمان امور دانشجویان هستند، معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری. پیش از هر چیزی لطفا از وضعیت این روزهای دانشگاه ها و دانشجویان بفرمایید، با توجه به شرایط کرونایی که در اون به سر میبریم، کلاس های همچنان به صورت مجازی داره برگزار میشه یا اینکه نه تغییر رویه‌ای داشتیم؟
خب با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان خدمت شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم. بله، با توجه به اینکه خب شما میدونید ما دو ترم در سال برگزار میکنیم، از مهر ماه که کلاس های ما شروع شد عملا با از طریق فضای مجازی این اتفاق افتاد. به طور طبیعی دیگه نمیشود در وسط سال یه تغییری در این حوزه ایجاد کرد. البته دانشجویان دوره دکترا و بخشی از دانشجویان کارشناسی ارشد توسط بخشی از دانشگاه‌های کشور فراخوان شدن و در حال حاضر به صورت حضوری در دانشگاه ها حاضر هستن و درسشون رو ادامه میدن، اما بله. این برای بقیه دانشجویان این گونه نیست.
درسته. خب آقای دکتر، حتما از مشکلاتی که دانشجویان دارن باشون دست و پنجه نرم میکنن مطلع هستید. همه همون میدونیم که شرایط کرونایی به طور کلی برای مردم مشکلات اقتصادی اضافه تری از روزگار همیشه که داشتیم ایجاد کرد. خب دانشجویان هم مستثنا نبودن، خیلی از دانشجویان هم در دانشگاهی تحصیل میکنن که باید بابت تحصیلاتشون شهریه پرداخت کنن. شهریه هم که حالا همه همون میدونیم به ویژه در دانشگاه آزاد چه شرایطی داره. در این دوران کرونایی که تحصیلات به صورت مجازی بود، آیا در خصوص شهریه ها تخفیفی قائل شدن دانشگاه ها برای دانشجویان یا اینکه روال مثل قبل بود؟
بله، این دو تا بخش داره. میدونید که ما به عنوان وزارت علوم تقریبا 95% تحصیلاتی که دانشجویان دارن دنبال میکنن به صورت رایگان و آزاد هست و بخش بسیار کوچیکی از دانشگاه های ما درگیر بحث های مربوط به شهریه هستن. اما در دانشگاه های آزاد و غیر انتفاعی به طور طبیعی این تعدیل صورت میگیره و اتفاقاتی در اونجاها افتاده. من چون متولی امر دانشگاه های غیر دولتی و دانشگاه آزاد نیستم، قاعدتا راجع به این عدد رقم خیلی اطلاعات.
اون 5% خودتون چی؟
بله؟
اون 5% خودتون چی؟
ببینید، در مجموعه وزارت علوم تقریبا عدد خاصی اتفاق نیفتاده. یعنی ما در دانشگاه های ما عموما چون بحث دانشگاه های دولتی هست و رایگان هستن، اساسا توی این حوزه ما خیلی درگیر بحث های مربوط به شهری و اینها نیستیم، مگر بخش کوچیکی از جمعیت ما که خودشون علاقمند هستن از طریق دقیقاً شبانه یا انتخاب نوع دوم بتونن توی دانشگاه کشور تحصیل بکنن. یعنی تقریبا 95% شاید بیشتر حتی از دانشجویان ما درگیر این فرایند نیستن، ولی در جاهای مختلف اگر همچین اتفاقی افتاده باشه سعی شده که متناسب به وضعیت اقتصادی کشور تغییری در شهریه ها اتفاق نیفته. به عنوان مثال شما در دو سال گذشته میدونید که شرایط اقتصادی کشور به نحوی اتفاق افتاد که ما با افزایش قیمت ها مواجه شدیم.
بله.
و اینکه دانشگاه ها توی این شرایط خیلی تغییر قابل توجهی توی این عدد و رقم های مربوط به شهری ها انجام ندادن نشون دهنده همراهی دانشگاه های ما با مردم و دانشجویان هست.
و در مورد خوابگاه ها هم یه خبری اومد که هزینه خوابگاه ها گرون شده و بعد تکذیب شد، گفتن نه تنها گرون نشده، ارزون هم شده. میشه توضیح بدین در این رابطه؟
ببینید، ما افزایش قیمت رو در حوزه خوابگاه های کشور داشتیم، یعنی حدود 30%، ولی واقعیتش با تغییراتی که در قیمت ها اتفاق افتاد این 30% متناسب با شرایط تورمی دارم عرض بکنم دو سالی که اتفاق افتاده خیلی عدد قابل توجهی محسوب نمیشه. دلیلش هم خیلی مشخص هست دیگه، یعنی شما اگر چنان شرایط تورمی رو در کشور در نظر بگیرید و از این طرف اتفاقاتی که توی خوابگاه ها داره میفته، این عدد خیلی افزایش قابل توجهی محسوب نمیشه. من این رو تایید
می‌کنم. پس اینکه رئیس صندوق رفاه گفتن گرون نشده، اینو شما الان میفهمید که چرا گرون شده 30%؟
نه گرون شده، یه واقعیتی است و ما نمیتونیم این رو تکذیبش بکنیم، ولی متناسب با افزایش قیمتهایی که دیگه شرایطش رو کاملا شما درک میکنید، متناسب با اون این اتفاق نیفتاده. ما سعی کردیم که شرایط رو طوری تغییر بدیم که احیانا افزایش قیمتها باعث افزایش فشار به قشر متوسط جامعه نشود.
چون من دیروز با رئیس صندوق رفاه دانشجویی صحبت میکردم، گفتن نه گرون نشده و تازه ما مثلا خوابگاه‌های دو نفرمون که پیشتر هزینش 230 تومن بوده، الان به واسطه این که در دوران کرونا هستیم و این دو تایی شده تکی، حتی داریم حدود 130 هزار تومان از دانشجوها میگیریم و اینو به ارزانی تعبیر کرده.
یعنی احتمالاً آقای رئیس صندوق رفاه هم با تکیه بر همین روی کرد که افزایش قیمت ها اونقدر دقیقاً عددش بالا نیست که بتونه دقیقاً شرایط اقتصادی که متناسب با شرایط اقتصادی کشور.
درسته. آقای دکتر، یکی از مسائلی که اخیراً مطرح شد در فضای رسانه‌ای و فکر میکنم که دغدغه بسیاری از مردم هم هست و مردم رو نگران میکنه، بحث مهاجرت نخبگانه.
بله.
که متاسفانه در دانشگاه های برتر کشورمون خب شاهد هستیم که فارغ التحصیلان خیلی وقتا این اتفاق براشون میفته.
بله.
و آمار و اعدادی هم که در این خصوص ارائه میشه خب عجیب و غریبه.
بله.
چقدر این آمار و اعداد موثقه و اصلا وضعیت ما در خصوص این موضوع اگه بخوایم شفاف و مردم صحبت کنیم به چه شکله؟ آیا واقعا اوضاع خیلی نگران کننده است؟ اگر بله بفهمین که چیکار کردیم که این اوضاع بهتر بشه.
ببینید، این که این بحث مطرح میشه و افزایش مهاجرت همیشه برجسته میشه، همین اخیراً یه آماری رو یعنی بر اساس آمار سازمان ملل متحد کشورها رو مقایسه کردن، کشور ایران در رتبه 96 هست، یعنی افزایش مهاجرت عدد قابل توجهی در ایران محسوب نمیشه، چون در تمام دنیا ما با افزایش مهاجرت ها در کشورهای مختلف مواجه هستیم. و از این جهت اگر چنانچه اون عدد و رقم رو در نظر بگیریم، خیلی افزایش قابل توجهی رو در حوزه مهاجرت ها به صورت روندی دارم عرض میکنم شاهد نیستیم. ولی حتی اگر چنانچه یک نفر نیروی نخبه هم از کشور خارج بشه و کشور خودش رو ترک میکنه، برای ما نگران کننده محسوب میشه.
بله.
و ما دغدغه این رو داریم که حتی یک نفر هم از کشور خارج نشه و بتونه دقیقاً در کشور خودش با شرایطی که خودش داره بتونه تجربه بکنه و فضای جدیدی رو در هر ایده‌ای که داره.
الان آمار ارقامی که شما اعلام کردین جسارتاً منبعش کجاست؟
مربوط به سازمان ملل متحد هست. میدونید که سازمان ملل متحد در دنیا سالیانه مهاجرت‌ها رو دقیقاً روند مهاجرتی کشورها رو بررسی میکنه.
درسته.
و کشورها رو بر اساس مهاجرت رتبه بندی میکنه. 96 بر اساس آمارهایی است که سازمان ملل متحد معمولا منتشر میکنه.
یعنی معتقدین این روند مهاجرت نخبگان در کشور ما طبیعیه، چیز عجیبی نیستش؟
بله، به طور طبیعی در تمام کشورها اتفاق میفته. حتی جالب هست که کشورهای پیشرفته روند مهاجرتی بیشتری از کشور ما رو تجربه میکنن، حتی در خود آمریکا، کانادا، انگلیس و کشورهای از این دست. معنای این کاری نیست که اونها هم نگران این روند هستن، ممکن است هم نگران باشن، ولی واقعیتش این است که بخشی از جمعیت انسانی در دنیا تجربه جدیدی رو میخواد در جغرافیای مختلف داشته باشه. این در مورد همه کشورها مصداق داره، از جمله در کشور ما. ولی عرض کردم خدمت شما، حتی اگر چنانچه بخشی از جمعیت ما به اجبار یا به اختیار تجربه بکنه شرایط جدیدی رو در جغرافیای دیگر، برای ما میتونه نگران کننده باشه و ما معذب هستیم شرایطی رو فراهم بکنیم که مهاجران ما به خاطر شرایط خاصی مجبور به ترک کشور نشن.
درسته. آقای دکتر، مؤسساتی تحت عنوان مؤسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور دارن فعالیت میکنن در کشور. این مؤسسات زیر نظر وزارت علوم دارن فعالیت میکنن؟
بله. ببینید، ما در کشور حدود 180 تا، اگر عددش رو اشتباه نکنم، ما مؤسسات اعزام دانشجو به خارج رو داریم. این بله، زیر نظر که چه از کنم، مجوزشون رو از سازمان امور دانشجویان میگیرن و ما سعی میکنیم که در سال بخشی از مؤسسات اعزام به دانشجو رو تایید بکنیم تا بتونن متناسب با روندی که سازمان دانشجویان داره بتونن توی این امر تلاش بکنن. ولی به خدمت شما عرض بکنم که ما سعی کردیم که از این به بعد، یعنی روندی که از امسال شروع خواهیم کرد، این خواهد بود که به جای مؤسسات اعزام به دانشجو، مؤسسات جذب دانشجو رو در کشور رواج بدیم و شرایطی رو کشور تجربه بکنه که ما دانشجویان بیشتری رو از خارج از کشور در داخل کشور داشته باشیم. در این چند سال گذشته روند نشون میده که دانشگاه ها خودشون رو در حال آماده کردن هستن به سمت بین‌المللی شدن و الان بیش از 100 هزار نفر دانشجوی خارجی در کشور تحصیل میکنن. این ما رو تشویق میکنه به این که بریم به سراغ مؤسساتی که صرفا در حوزه جذب دانشجو فعالیت بکنن.
100 هزار دانشجوی خارجی بیشتر از چه کشورهایی هستن آقای دکتر؟
عمدتاً از کشورهای همجوار هستن. این کشورهای مثل عراق، سوریه، لبنان، کشوری مثل افغانستان، پاکستان و کشورهای عظیم است که معمولا این کشورها بیشترین مهاجران دانشجویی رو در دنیا دارن و تجربه میکنن و طبیعی هست که کشور ما هم از این ظرفیت باید به خوبی استفاده بکنه.
بسیار خوب. یکی از نمایندگان مجلس شده یه گفتگویی کرده بودن، گفته بودن که برای اینکه از مهاجرت نخبگان جلوگیری کنیم بعد ازشون یه مالیات سنگین بگیریم اگه خواستن از کشور خارج بشن. هزینه در واقع تحصیل در ایران و امکاناتی که براشون فراهم شده رو بدن بعد برن. شما مخالفین با این دست؟ ببخشید، موافقین با این دست اظهار نظرها؟
من نمیخوام وارد بحثی بشم که اون نماینده محترم که من صحبتش رو هم نشنیدم و نمیدونم در چه زمینه به زمانه این بحث رو مطرح کرده، ولی به طور کلی بالاخره کشور برای یک فرد تا برسه به یک میوه مثمر، خب منابع مالی قابل توجهی رو تزریق میکنه تا این فرد آماده بشه برای حضور در کشور و اثرگذاری و به عبارت دیگر میوهش رو کشور بتونه بچینه. موقعی که یک جوانی بالاخره به این نتیجه میرسه که از کشور خارج بشه، اولا ما به عنوان دقیقت کشور یا به عنوان مسئولان این کشور قاعدتا نمیتونیم یک اجباری رو به این جوان تحمیلش کنیم، چون اون حق انتخاب داره به عنوان یک انسان.
پس باید بگیم شدنی نیست همچین موضوعی
و واقعیتش از اون طرف هم شدنی ممکن است نباشه.
درسته.
ولی به هر حال یک کسی که خب اومده فرض کنید تا مقطع فوق لیسانس یا دکترا رو اینجا تجربه کرده و میخواد بره در کشور دیگر، شاید بشود گفت که بخشی از اون هزینه هایی کشور براش انجام داده قاعدتا بایستی اونم عمر رو پرداخت بکنه، ولی چگونگی پرداخت، مکانیزم پرداخت کشور ما خیلی شاید
بعد مورد تحلیل قرار بگیره. خیلی ممنونم ازتون دکتر هاشم داداشپور، معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان عمر دانشی.
منم خیلی خوشحال هستم از حضور در برنامه شما. امیدوار هستم که موفق و منصور باشید.
خدا نگهدارتون.